بسم الله الرحمن الرحیم. در سیره متشرعه بحث داشتیم، گفتیم که سیره متشرعه یعنی سیره اصحاب ائمه، اگر اینها اقدام به فعلی کردند یا اقدام به ترک یک عملی کردند، از این سیره می توانیم استفاده بکنیم که اون فعل جائز است به معنی العام، یعنی حرام نیست. اون ترک جائز است به معنی العام، یعنی فعلش واجب نیست. اما نمیتونیم استفاده کنیم که اون فعل مثلا واجب است یا مستحب. اون ترک مثلا وقتی که ترک میکنن اون فعل حرام است یا مکروه. مرحوم آقای سر قائله که ما در دو مورد میتوانیم اوسه از جواز را استفاده کنیم. اوسه یعنی جزئی تر، این معنا که بیش از جواز را استفاده کنیم، مثلا استحباب یا وجوب را استفاده کنیم. این دو مورد کجاست؟ مورد اول در اونجاست که بحث امروز ماست. اینها مورد اول در جایی است که علاوه بر این سیره ارتکازی هم در کنار این سیره هست، یعنی وقتی که اصحاب عملی را انجام میدادن ارتکازشون این بوده که این عمل مستحبه. وقتی این سیره را داشتن و مثلا روزه ماه رمضان را میگرفتن، اصحاب این ارتکاز را هم دارن که این روزه واجبه. پس از خود اون فعل لسانی نداره، اما اگر در کنار این فعل ارتکازی شکل بگیره، از اون ارتکاز میتونیم استفاده کنیم که مثلا این عمل مستحبه، مثلا این عمل واجبه. به چه بیان؟ ایشان فرموده این ارتکاز حتما منشأی داشته، یا منشأ شرع بوده یا منشأش غفلت بوده. اگر غفلت باشه حساب احتمالات نفیش میکنه، اگر شرع باشه ثبت المطلوب، که این عمل و این ارتکاز منشأ این ارتکاز شرع بوده نه غفلت. غفلت رو چطور حساب احتمالات نفیش میکنه؟ به جهت این که این همه افراد همه غفلت کرده باشه، این میشه از باب صدفه و اتفاق. چطور میشه در یک واقعی دو نفر، صد نفر، هزار نفر همه اینا دچار غفلت بشن؟ این رو اتفاق نفی میکنه. مثل این که کسی در بازی دائما عدد زوج بیاره یا دائما عدد شیش رو بیاره، وقتی که دائما عدد شیش یا دو رو زوج آورد میفهمیم که داره تقلب میکنه. حالا بگیم دفعه اول شیش آمد، دفعه دوم شیش آمد، نهایتش دفعه سوم شیش میاد، اما این 16 بار همیشه شیش میاره. از این که شیش بیاره میفهمیم که چیه؟ داره تقلب میکنه. مثلا تاسش یک طوریه که هر شیش طرفش چیه؟ شیشه. درست میکنن وسایل تقلبی. یا مثلا سکه که هر دو طرفش چیه؟ خطه. لذا هر وقت میندازه خط میاد، وقتی دو طرفش خط باشه همینطور میشه دیگه. از این که هی تکرار میشه میفهمن که این داره تقلب میکنه. نمیشد 16 بار بازی کرده و هر 16 بار مثلا خط آمده، یا هر 16 بار مثلا شش آمده، میفهمید که داره تقلب میکنه. حساب احتمالات میگه نمیشه، ولو عقلا محال نیست. 16 بار پرتاب کرده از باب اتفاق شش آمده باشه یا خط آمده باشه. عنایت اگر بکنید، این که همه غفلت کردن، این هم مثل همون حساب مثل همون امر بازی میمونه، حساب احتمالات نفیش میکنه. پس نتیجه میشه که این ارتکاز ره اخذ کردن از شهر. بله؟ ما دیدیم مثلا اصحاب ائمه نمازشون چیه؟ همیشه جهری میخونن. خب این جهری که میخونن جواز بالمعنی الاعم هم که هستش چی؟ ارتکازشون برای اینه که این جهر لازمه، ارتکازشون برای اینه که جهر در صلوات لیلی مغرب و عشاء واجبه، لازمه. این ارتکاز که وجوبه از کجا ناشی شده؟ غفلتاً به این ارتکاز رسیدن یا از صاحب شریعت این ارتکاز رو به دست آوردن؟ غفلت ره حساب احتمالات نفی میکنه. صاحب شریعت باشد ثبت المطلوب که جهر در صلوات مغرب و عشاء واجبه. چی؟ هر تو گرفته باشم مهم نیست، سوال کردن، امام فرموده، امام جایی گفته، اینا مهم نیستش. چی؟ نه این سیره که میگیم اگه یادت باشه در اول بحث گفتیم معنای عام میشه که شامل ارتکازات هم میشه. فرض کردیم که همین سیره که میگیم به اضافه ارتکاز، یعنی مراد ما از سیره اون ارتکازی است که در کنار این سیره عملی هست. نه مراد از سیره در روز اول گفتیم عام ارتکازات را میگیره. ارتکاز اصحاب متشرع ائمه بر وجوب مثلا جهر بوده. با چی؟ ارتکاز بر سیره هست یعنی چی؟ بله دیگه، یعنی میگن که نه که ایشون میگن تنافی داره، میگن چرا سیره گفتن؟ نه این سیره عملی رو که میگیم این مهم نیست، مهم در کنار این سیره ارتکازیست موافق با همین عمل، عمل را انجام میدن و ارتکازشون برای اینه که این جهر در صلوات لیلیه واجبه. خدمت شما عرض کنم از نحوه سوال و جواب و بیانات استفاده میکنیم. مثلا سوال میکنه که لباس خوندم در خون باطله، این نشون میده که ارتکازش اینه که دم نجسه یا مانعه، با این که سوال نکرده. از امام میپرسه اون نماز رو اعاده کنم. از این نحوه سوال ها میفهمیم که اصلا در ارتکاز اصحاب چی بوده که دم مثلا نجسه یا دم مثلا مانعه. سیره ما در اینه که یه سیره داریم و کنار این سیره قرین شده با ارتکاز. از این ارتکازی که بر وجود داریم ایشون میگه میتونیم چیه؟ بگیم که جهر در صلوات لیلیه واجبه. از سیره عملیشون نه، از ارتکاز در کنار این سیره استفاده کنیم که جهر در نماز مغرب و عشاء واجبه. این فرمایش ایشان را قبول نکردیم. ایشون گفتن که این ارتکاز یا منشأش غفلته یا منشأش شرعه. غفلت ره حساب احتمالات نفع میکنه یا تعین شرع. میگیم نه، یه و احتمال سومی هم هست با اون خطائه. خوب دقت کنین، خطا رو هیچ وقت حساب احتمالات نفع نمیکنه. مثلا مثالی بزنم، فرض کنین ائمه یا یکی از ائمه قبل از طعام دائما دستش میشسته. ایشون اصحاب از التزام ائمه به این شستن برداشت کردن که این عمل مستحبه. در حال این که حضرت دستش که می شسته قبل از طعام فقط جنبه نظافت داشته، اصلا جنبه استحبابش نبوده، اصلا مستحب نبوده. چون جنبه نظافت داشته حضرت فرزند مقید بودن به خاطر علاقه ای که به نظافت داشتن قبل از غذا دستشون رو بشورن. اما در ارتکاز اصحاب از این التزام این شکل میگیره که چیه؟ این عمل در شریعت مستحب. حتی اگر ظهور در استحباب داشته باشه دیگه اخذ به سیره نشد دیگه، بحث ظهور نیست. فرض کنیم اصلا در نزد اونها ظهور در وجوب یا استحباب داشته باشه، پس اینا خطا کردن در استظهارشون. اما فرض کردیم که در واقع نبوده، چون در سیره ما به علم میرسیم، به اطمینان میرسیم. نه اصلا دست حضرت اصلا شستن دست ظهور در استحباب داشته باشه. میدونیم که ظهور در استحباب حجت نیست. میدونم اگه ظهور در وجوب داشته باشه ما یک ظهور داریم فقط. پس ظهور در استحباب قبول کردیم. این برای جواب کافیه دیگه. که حضرت قبل از شستن قبل از غذا دستشونه میشستن و به قول شما ظهور در استحباب هم داره. خب ظهور در استحباب که حجت نیست. نه ببینید الان بحثمون حجت نیست، بحثمون اینه که یک ارتکازی شکل گرفته و اشتباهه. ایشون گفت این ارتکاز منشأش یا غفلته یا منشأش شرعه. میگیم یه سوم هم هست منشأش خطا باشه. بله خطا داره، خطا چیز حساب احتمالات برمیداره. خطا ها خطا دقت کنید. ببینیم بعد توی یه مثالی بزنم. تا این اواخر تا چند قرن قبل همه علما اعتقاد داشتن که خورشید آقا به دور زمین میچرخه. هزاران هزار سال این همه علما بزرگ معتقد بودن که خورشید آقا به دور زمین برمیگرده. نه صد سال نه هزار سال، هزاران سال. اصلا اعتقاد علمای ما این بود که خورشید به دور زمین میچرخه. شما که انشاءالله اعتقادتون اینه که این اعتقاد اشتباه بوده. شما که این اعتقاد نداریم آره که خورشید به دور زمین میچرخه. منتها شما اعتقادتون اینه که آقا زمین به دور خورشید میچرخه. نه اینکه اینها اعتقادشون از غفلت ناشی میشه. اینا اعتقاد خطا بوده. خطای خصوصیتی داره که چیه؟ یه موارد خاصی هستش که خطا حساب احتمالات نفیش میکنه. گفتیم در امور حدسی فرقش با امور حسی اینه که امور حسی ره خطا رو حساب احتمالات نفی میکنه. مثلا 20 نفر 10 نفر میان تو این فضا وارد میشن تو این مکان، همشون میان میگن زید تو اینجا بود، اتفاقا همشون اشتباه دیده باشن. یعنی اون شخص امر باشه و بگن زید باشه. اما در حدسیات یا اموری که شبیه به حدسه، مثلا زید یک برادری داره که دقیقا شبیه خودشه، دو قلوه. 100 نفر سوال کردیم که زید در اون مکان بود، میگن بله آقا زید در اون مکان بود. اتفاقا این شخص هم امر برادرش بود که ظاهرش خیلی شبیه به کیه؟ زیده. اینا رو بگیم حسیات غریب به حدسیات. اینا خطا حساب احتمالات نفیش نمی کنه، خصوصا در حدسیات. حالا این ارتکاز آقا ناشی شده باشه از یک حدس. اینها دیدن آقا امام خیلی ملتزمه به این که دستاشو بشوره، حدس زدن به این نتیجه رسیدن که شستن قبل از غذا مستحبه. پس می تواند منشأ یک ارتکاز غفلت یا شرع نباشه، امر سومی باشه که خطا باشه. همش ببینید دوچار این اشتباه شده. این رو دیگه حساب احتمالات نفع نمی کنه که 100 نفر اشتباه بکنن تو حدسشون. 100 نفر چیه؟ هزاران نفر. تمام اون چیزی که در علم امروز خطا ثابت شده، تمام اون اموری که در علم یا در علوم فلسفه آقا خطاش امروز از مسلماته. حتی گاهی وقتا میلیون ها نفر فرض کنید همه انسان ها تا دیروز اعتقاد داشتن که اشیا رنگ دارن، اجسام رنگ دارن، این دیوار، این سقف، این فرش رنگ داره. امروز میدونید که در علم ثابت شده در علم که اجسام فاقد رنگ هم. هیچ رنگی در اجسام وجود نداره. این همه خطا کردن بگیم حساب احتمالات نفره. میلیون ها میلیارد ها انسان تا دیروز اعتقادشون این بوده که اجسام رنگ دارن. امروز در علم ثابت شده که نه، جسم فاقد رنگه، اصلا اجسام بی رنگه. خطا رو حساب احتمالات نمیتونه نفره. آقا بذاریم مثال بزنیم، شما همین مذاهب و ادیان رو در نظر بگیریم، شما یک دین رو در نظر بگیرید، همین اسلام رو، در اعتقاد شما همه غیر مسلمین چیه؟ اعتقادشون خطاه. یعنی هر غیر مسلمانی اعتقاد دینیش خطاست. لازم نیست که شما چه دینی رو اختیار بکنید. فرض کنید شما دین مسیحیت رو اختیار در نظر بگیرید، در نظر تمام غیر این مسیحی ها اون اعتقادات دینی غیر مسیحیت باطله، یعنی خطاه. کسی باید بگه حساب احتمالات خطا رو نفی میکنه، حساب احتمالات غفلت رو نفی میکنه، خطا رو نفی نمیکنه. حالا شما مثلا تشیع رو در نظر بگیرید، چون حالا شیعه خب خیلی کوچکتر از دائره مسلمین مؤمنین، دائره ایمان رو در نظر بگیرید، خب در نظر مؤمنین تمامی اعتقادات دینی غیر مؤمنین خطاه، حساب احتمالات نفیش میکنه. چطور میشه میلیاردها انسان کسی بگه آقا اینا هیچکی نفهمیدن، فقط همین چند صد میلیون مؤمن فهمیدن؟ هیچ حساب احتمال نفیش نمیکنه، هیچ استبعادی نیست. حالا ما چند صد میلیونیم، شما مثلا یه ادیانی داریم که مثلا به 20 میلیون هم نمیرسن، مثل یهودیت ظاهرا به 20 میلیون نمیرسه. در اعتقاد یهودی تمام کسان غیر یهودی اعتقادشون خطاه، میشه به اینا گفت حساب احتمالات؟ میگه نمیشه این همه انسان خطا کنن، فقط 15-16 میلیون آدم مثلا چیه خطا نکنن. تو خطا رو حساب احتمالات نمیبند. نه ارتکاز، یعنی اعتقادش، یعنی ارتکاز مؤمنین این بوده که خودشون جهر میخوندن و معتقد بودن که جهر واجبه و میگیم احتمال داره منشأ ارتکاز حدس خطایی بوده، دیدن امام دائما ملتزمه به خوندن جهر، اتفاقا علتش چی بوده؟ چون استحباب داشته، امام مقید بوده. ما منشأش خبر نداریم، ما نمیدونیم، ما فقط میدونیم ارتکاز هست. میدونیم آقا در ارتکاز اصحاب ائمه این بوده، در ارتکاز اصحاب ائمه این بوده که خدمت شما عرض کنم که این عمل چیه واجبه. مثلا بعد مسئله تصحیح ارتکاز میاد که قبلا اشاره کردیم، باز توی بحثای دیگه هم اشاره خواهیم کرد که آیا بر امام وظیفه است که ارتکاز رو تصحیح کنه یا نه. خواهیم گفت نه، وظیفه ای نداره. در حسیات بله، مثلا گفتیم حسیات شبیه به حسی نباشه، مثلا اگر 100 نفر گفتن زید رو در مسجد دیدیم اعتبار نداره، چون احتمال بدیم برادری داره شبیه به خودش. اما اگر فرض کنیم 100 نفر آمدن گفتن آقا ما رفتیم توی مسجد، چراغ تاریک بود، مسجد تاریک بود، چراغ خاموش بود، احتمال این بدیم که هر 100 نفر قد دچار خطا شدن.
اگر 100 نفر بگن ما این جمله رو از امام شنیدیم، اینو نقل میکنه از سال، اینو سلطان نقل میکنه، احتمال خطا شد.
ببینید این جمله رو که نقل میکنید باید یک کلمه ایست که مشابهه، خیلی با یک کلمه دیگه خیلی مشابهه. اگر بگن شنیدیم که امام این جمله رو فرمود که توش یک کلمه مشابهی رو ما داریم، مثلا فرقش بین تلفظ با قین و قافه. خب بله، او که خبر ثقه حجته.
نه
عرض کردم خطای اینو وقتی نفی میکنه که مشابه نباشه. مثلا گفته امام حرام است، همه شنیدن واجب است، اینو احتمال احتمال نفیش میکنه. همه بیان بگن ما شنیدیم امام فرمود واجب است، احتمال بدیم امام فرموده باشد حرام است و اینا همه گفته باشه.
احتمال بدیم امام چیزی غیر این گفته باشه.
بله اگر احتمال بدیم که گوینده، احتمال بدیم که گوینده، دقت کنید دیگه جای حساب احتمالات نیست، مخاطب بگه واجب است، گفته واجب نیست، اشتباهی گفته واجب نیست. بله 100 نفر میگن واجب است، درسته گفته واجبه، اما احتمال میدیم اشتباه گفته. اینجا باز حساب احتمالات نفیش نمی کنه، حساب احتمالات نداره اصلا، وقتی او نداره اصلا.
اینا همه از عمل حضرت اینطور دیدن.
اون دیگه خارج از فرض شد دیگه. فرض ما اینه که منشأ شما نمیدونیم، فرض ارتکاز داریم دیگه. شما تا آخر برسیدش درست نکنین. فرض اینه که یه ارتکازی داریم و منشأش هم معلوم نیست. ایشون میگه منشأش یا غفلت یا شرعش. غفلت رو حساب احتمالات نفی میکنه، یا اینه که منشأش خطا باشه. مثال هم زدیم برای خطا فقط. میدونم، یعنی ما اگر احتمال دادیم که تونستیم بگیم که یعنی یه دفعه مطمئنیم خطا نیست که میشه از بحث خارج، اما یه دفعه طوری هست که میتواند منشأ، یه دفعه نمیتواند میشه از بحث خارج. احتمال میدیم امام خیلی ملتزم بوده به این که نماز لیلیه رو جهرن بخونه. اینا از التزام امام به اجهار به این نتیجه رسیدن که اجهار در صلات مغرب و عشا چیه واجبه. بذاریم برای توی یه مثال خیلی روشن بزنم آن که بنگیم خیلی بعیده. ببینید آقا پیغمبر اکرم وضو میگرفته جلو تمام مسلمین، علی رؤوس الاشهاد وضو میگرفته، توی پس توی خونه وضو نمیگرفته. و اصحاب ائمه هم قطع، اصحاب نبی اکرم هم قطعا مثل نبی اکرم وضو میگرفتن. اینطور نبوده که پیغمبر یه جور وضو بگیره صحابه یه جور دیگه وضو بگیره. پس در این عصر پیغمبر و عصر تا زمانی که صحابه پیغمبر بودن و بعید هم نیست تابعین، همه مسلمین آقا یه جور وضو میگرفتن. بعد چی شده؟ در اثر گذشت زمان دو جور وضو پیدا شده که هر یکی هم معتقد وضو مقابل باطله، نه اینکه هر دو درست این بهتره. و این امری نبوده که پوشیده باشه آقا پیغمبر اکرم پاهاش میشست یا مس میکشید. شما احتمال میدادین که مثلا صحابه پیغمبر برخلاف پیغمبر عمل میکردن؟ پیغمبر مثلا مس میکشیده اونا میکشستن، یا پیغمبر میشسته اونا مس میکردن؟ اما آقا بعد از گذشت یک زمان الان یک امری که پیغمبر روزی اونم لااقلش پنج بار، بیشتر از پنج بار، لااقلش پنج بار آقا پیغمبر جلو همه مسلمان ها وضو میگرفته، یا پاهاش میشسته یا پاهاش مس میکشیده. تمامی صحابه هیچ شکی نداریم که وضوشون دقیقا همه صحابه مثل پیغمبر بوده. احتمال نمیدیم صحابه اگه یه جور دیگه وضو میگرفتن که همون صحابه به قتلش میرسوندن. خب پیغمبر یه جور وضو میگرفته، احتمالاتش سه تا بوده، یا میشسته یا مس میکرده یا هر دو. یا هر دو یعنی گاهی وقتا میشسته گاهی وقتا هم چیه؟ مس میکشیده. خب اما بعد در اثر گذشت یک زمان یه اختلافی پیدا شده که پیغمبر اونایی که مس میکشن میگفتن که اصلا اگه کسی بشوره وضوش باطله، اونایی که قصد میکنن میگن اگر مس بکشه وضوش باطله. چطور خطام راه نداره با اینکه همه صحابه مثل هم وضو میگرفتن؟ ما هم میگم خطا چطوره؟ پس ما یعنی با اینکه در اموری که علی رؤوس الاشهاد ده ها سال همه مسلمان ها وضو میگرفتن و مطمئنیم که صحابه تا آخر یک شک وضو میگرفتن، مثل پیغمبر هم وضو میگرفتن. حالا تو وضو احتمال نمیدیم دوایی سیاسی بوده. حالا مثلا تو مسائل دیگه دوایی سیاسی تو پاشستن هم دیگه خیلی سیاسیش نکنیم بسر، اما احتمالش نمیدیم. ها؟ دایی چی بوده؟ حالا این دایی تحریف دین دیگه باید خیلی مثلا بالاخره یا میشستن کار نمیدن، چون در مقام این نیستیم. ما معتقدیم که خطایی صورت گرفته مثلا، یعنی خیلی برفرضم اگه برسون تعمد باشه خیلی بعید آقا میگن میشه این امری به این وضوحی به این واضحی به این تکراری. شما چه عملی دارین که روزی پنج بار تکرار میشه و اونم یقین داریم که تمام صحابه یک جور وضو میگرفتن؟ اینم یقین داریم میگن احتمال میدیم صحابه برخلاف پیغمبر وضو میگرفتن و عوض کردن، این ده ها سال بعد عوض کردن، هیچ منعکس هم نشد در هیچ جا. حالا همین مثال خاصه بگین، خیلی این ورور نرید. همین آقا وضو چجوری صحابه وضو میگرفتن؟ یعنی بعد از 11 سال، چون میدونی نماز اولین تکلیف بوده، این از لحظه اول بوده، حتی بعضی گفتن تشریعش قبل از بعثت بوده. پیغمبر 10 سال 11 سال وضو گرفتن، همه صحابه دیدن صحابه وضو میگرفتن، اونم روزی 5 بار، نه 1 بار 2 بار. اما بعد عوض شد. حالا به هر جهت کار نداریم، یعنی حتی اگر تعمدم باشه نمیشه منعکس نشه، نمیشه یک منعکس نشه در تاریخ. بله؟ یعنی حتی اینم تغییر پیدا بکن، من نمیفهمم. یعنی نمیتونم بفهمم که چرا مثلا با این که ما مطمئنیم تمام صحابه و نبی اکرم یه جور وضو میگرفتن، نه در زمان حتی بعض پیغمبر، احتمالش هم شما ندید که یک بار که کسی دیگه به جور دیگه وضو بگیره. این اختلاف موجوده، منشأش چیه؟ ما معتقدیم که منشأش خطاست. کار نداریم خطا کدوم طرفه، اصلا بینا بحثای فقهی نمیخواییم بکنیم. پس میبینید آقا بر یک امر واضح روشن ده ها سال عمل میشده، در اثر یک خطایی اشتباهی دوتا شده، یه وضوع این شکلی شده یه وضوع این شکلی شده. به اعتقاد ما قصر باطله، به اعتقاد مقابل مس باطله. خب خدمت شما عرض کنم که این وجه اول که مرحوم آقای سعد فرمودن. وجه دوم فرمودن که اون توی بحث قبلا داشتیم، بعد ان شاء الله باز به مناسبتی خواهیم گفت تو بحث نه تصحیح گفتیم. کلا به طور کلی فعل جملش اینه که هر جا مخالفت با تکلیف نباشه لازم نیست. یعنی اگر مؤمنین معتقد شدن که مثلا جهر واجبه و در واقع جهر مستحب بود، برای امام لازم نیست تصحیحش کنه. خب نکنن تفسیر، تفسیر اوناست که تفسیر میکنه. تفسیر امام چیه؟ خب فرض کردیم که ارتکاز هستش، این ارتکاز عده تخطئه کردن عده قبول کردن، تفسیر دیگه معنا نداره. فرض کن آقای سعد میگه این ارتکاز ما علم پیدا میکنیم که واجبه، ما میگیم نه از این ارتکاز علم پیدا نمیکنیم، دیگه معنا داره که من تفسیر میشم یا ایشان تفسیر میشه؟ اون مشکل در تفسیر کننده است. خب وجه دومی که مرحوم آقای صدر فرمودن اگر استمرار اصحاب رو بر یک عمل ببینیم و اون عمل موافق طبعم نباشه، اگر استمرار بر یک عمل رو ببینیم و موافق طبع نباشه، میفهمیم که اون عمل یا مستحب یا واجبه. مثلا صحابه رو ببینیم که آقا مستمرن غسل جمعه می کردن، غسل جمعه خیلی موافق طبع نیست، بالاخره اصلا یه زحمتی بود بلند شه بره خودشه بشوره، همیشه شستشون یه کار زحمت داری خصوصا در اون زمان. از این استمرار بر غسل می فهمیم که این غسل در شریعت چیه، یا مستحب یا واجب، یعنی اخص از اون جواز بالمعنى الاعمه، دیگه مباح نیست. روز جمعه میرفتن بدنشون رو شستشو میدادن، میفهمیم که این شستشو در روز جمعه یا مستحب یا واجب. فقط شرطش اینه که موافق طبع نباشه، اگر موافق طبع باشه دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما میدونیم صحابه همیشه شب شام میخوردن، خب یا روزی چند وعده غذا میخوردن، از این دیگه نمیشه استفاده کرد که چیه؟ شام خوردن مستحبه یا چند وعده غذا خوردن مستحبه. مثلا چون موافق و ملائمه با چیه؟ با طبع انسانه. این هم مورد دومه. این مورد رو هم قبول نکردیم. گفتیم آقا خود عادت یه چیزایی هستش که ولو عملی ملائم طبع نباشه، وقتی که انسان عادت پیدا نمی کنه یا حالت ثانوی پیدا میکنه برای کسی. فرض کنید مثلا برای مثال مسواک زدن رو در نظر بگیرید. اگر از بچگی ما به کسی تعلیم کرده باشن که مسواک بزنه، این دیگه عادت میشه برایش، همیشه مثلا روزی یه بار یا چند بار مسواک میزنه. مسواک زدن عمل موافق طبع نیست، اما عادت شده و این استمرار میتونه ناشی بشه از یک عادت. مثلا دیدیم صحابه آقا ملتزمن به مسواک زدن، از این التزامشون و استمرارشون در چی؟ در مسواک زدن. نمیتونیم کشف کنیم که چیه؟ که مسواک زدن در شریعت مستحب یا واجبه. چون طبیعتا ما انسان ها اینطوریم که وقتی کسی پیشوا و امام ما قرار میگیره، خیلی سعی میکنیم که کارهای او رو تقلید کنیم. مثلا اگر پدر ما مثلا یک کلا سرش میذاره، بچه هم سعی میکنن یک کلا سرشون بذارن. پیشوای بچه ها این پدراشون هستن، پیشوای بعضی ها مثلا اون حاکمان هستن یا اون امامان هستن نسبت به ائمه دین. اینا اگر فرض می تقید دارن به مسواک زدن، اینا برای همرنگ شدن تبعیت طبع انسان اینطوریه. وقتی که مسواک میزنه این میشه عادت برایش، همیشه مسواک میزدن. نمیشه استفاده کرد پس مسواک زدن در شریعت چیه؟ عملیست مستحب یا واجب. اما اینو میدونیم که صحابه مقید بودن، دائما مسواک میزدن. الان بحث در سیره ائمه نداریم ها. میگیم شاید مسواک صحابه ائمه بر اساس عادت بوده، نه بر اساس استحباب بوده، ولو خلاف طبعه. مسواک زدن خلاف طبعه. متوجه شدیم که اصحاب ائمه همیشه مسواک میزدن، نمیتونیم استفاده کنیم، همیشه عطر استفاده میکردن. مثلا امام به خاطر علایقی که به عطر داره، علاقه شخصی نه استحبابش، امام همیشه خودش رو متعطر میکرده. حالا اینم لفظ متعطر درستی و اشتباهی، خودش معطر میکرده. خب صحابه این طبیعیه که در پیروان و این چی اثر بذاره. در حتی زمان ما اینطوره، اگر یک پیشوایی یک کاری بکنه، مردم چی خود به خود ناخودآگاه تقلید میکنن در اون. حالا این امام خودش معطر میکرده، فهمیدیم که آقا صحابه مقید بودن به چی؟ به تعطر و به معطر کردن خودشون. از این میتونیم بفهمیم که تعطر در شریعت مستحب یا واجبه؟ نه. نه، امام دوست داشته، امام دوست داشته، امام چیزی دوست نداره. امام از بوی عطر خوشش می آمده، از خوشبو بودن خوشش می آمده، اصلا هیچ استحبابی هم نداره. فرضاً امام آقا خیلی به عطر دوست داشته. چی؟ نه، استمرارش موافق طبع نیست، استمرارش موافق طبع نیست. مسواک میزده، عطر میزده، به لگ موافق طبع، باید همه مردم عطر بزنن. اینقدر افراد کم عطر میزنن که اگه یکی عطر بزنه انگشت نما میشه، چطور موافق طبع؟ شما اکثر مثلا تو حوزه در نظر، اکثر در همین قم رو در نظر بگیریم، در ایران رو در نظر بگیریم، مردم اکثرا عطر میزنن به خودشون. بله خانم ها شاید مثلا، اما در آقایون ظاهرا خیلی متعارف نیست که افرادی عطر میزنن، اما نه اینکه متعارف باشه. بله؟ نه، ما میگم این موافق طبع بودن اگر باشه، خب طبیعتا انسان ها میرفتن دنبالش دیگه. نه، گفتی موافق طبع نیست، نه به معنی اینکه منافره با طبعه. خب برفرضی هم عطر زدن باشه، التزام و استمرار که موافق طبع نیست. اگر ما فهمیدیم آقا اصحاب ائمه مقید بودن مستمرن عطر استفاده میکردن، وقت میشه استفاده کرد که عطر زدن در اسلام مستحبه؟ نه. ائمه ما به خاطر علاقه شخصیشون همشون یا بعضیشون از عطر استفاده میکردن، اصحابم چیکار به تبع پیروی کردن از عطر استفاده کردن، یا خضاب میکردن، فرض کنید امامی یا ائمه خضاب میکردن بر اساس چی؟ اینا رو نمیخوایم بگیم مستحب نیست، اشتباه نشه، میخوایم بگیم خضاب کردن، اگر خضاب میکردن چون علاقه داشتن. خب اصحابم چیه؟ تبعیت میکردن و مستمرن چون میدیدن امام یا چند امام همه اینا تقید به خضاب داشتن، اونا خضاب میکردن. این وقت میشه استفاده کرد که یستحب الخضاب فی الاسلام؟ نه. پس بنابراین از سیره متشرع لوقلی و طبعهی ما هیچ استفاده نمیتونیم بکنیم که چیه؟ عمل مستحب یا واجب، مگر قرینه باشه که از بحث خارجه. هازا تمام الکلام در سیره متشرعه. بحثی که انشاءالله شروع خواهیم کرد سیره عرفیه یا عرفه. این عرف به یک معنا از بحث فوق‌العاده مهمیه، شهادت بر اهمیتش. شما اگر به کلمات اصولی، به کلمات فقها رجوع کنید چقدر از عرف استفاده میکنه. اصولیین میگن معیار معنای عرفی است در باب الفاظ. فقها میگن کثیر السفر عرفن، بلاد کبیر عرفن. اینقدر فقها در همین رسائل فتواییشون به عرف ارجاع دادن. این عرف چیه که این همه در فقه و اصول ازش دائما استفاده میشه؟ معیار عرف است. عند العرف یا ارجاع به عرف میدن. ان شاء الله بحث ما در عرف از فردا، این فصل سوم هستش در بحث سیره، و بحث میکنیم در جهاتی از عرف. عرف نسبتاً بحث مبسوطی داره به خاطر اهمیت بحثش. الحمدلله رب العالمین. ارتکاز عادت، عادت بر انجام عملی که خودش موجب استمرار درست.